أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، كلامنا في الأصول. امروز دیگه میخواییم جمع‌بندی بکنیم این مطالبی را که خوندیم، نتیجه گیری بکنیم، ببینیم آیا با این فرمایش محقق خویی که گفتیم بعد از بررسی مطالب محقق ناینی هم هست و بعدی جاش هم که ضعفی در کلام ناینی بود اونا را هم تصدیق کرده و چیز کامل و پخته ای تحویل داده، اما آیا می توانیم اینا را کافی بدانیم و یا اینکه سرانجام باید ملتجی بشیم به راه حلی که صاحب کفایه فرموده و اون سقوط از فعلیت من جمیع الجهات به فعلیت من بعد الجهات. عرض کنم به خدمت شما، عرض می کنیم که ایشون فرمودن که در باب بحث انسداد مورد انسداد که ما بحثی نداریم، همین مطالبی را که در صورت انسداد باب علم فرمودن اینها را قبول داریم. و اما اشکال ما صورت انفتاحه. در صورت انفتاح باب علم وجدانی اون وقت ایشون استدلال کردن به این که بله، ولو باب تحصیل علم وجدانی هم مفتوح باشه، ولی خب این که به اصطلاح حجیت اماره منوط باشه به این که فحص بکنه و تحصیل علم بکنه، یعنی واجب باشه تحصیل علم وجدانی، که اگر نشد اون وقت اماره حجت باشه، میفرماید این درش عسر و حرج هست. بلکه بعضی وقتا خب گفتیم که بعضی وقتا هم خواهد دیگه در این فقط مربوط به زمان حضور امام معصومه و مرجعی هم جز خود امام معصوم نیست برای علم وجدانی نسبت به احکام. خب هم برای خود امام موجب عذر حرج، بلکه نخیر بالاتر از عذر حرج، چون تمام مردم تکی تکی باید از امام سوال کنن، چون از زبان کسی دیگه اگر فهمیدن خب اماره است دیگه، از بحث فایده نداره. هر شبت خدمت شما ولازه اصلا موجب اختلال نظامه، تو بالاتر از عسر حرجه. همه این مطالب را قبول داریم. اضافه کردن یک نکته دیگری را، سوال این است که این امارات معتبره شرعیه، اینا امارات عقلاییه است، یعنی اماراتی که عقلا بهشون عمل میکنن و عقلا هم به اون امارات عمل میکنن حتی با انفتاح بابعه و زحمت تحصیل علم وجدانی را به خودشون نمیدن و به اون امارات عمل میکنن. حالا اگر شارع بخواد اینا را ردعشون بکنه از این کار و بگه که اگر تمکن از تحصیل علم وجدانی دارید و این اماره نباید عمل بکنید، باز موجب یک عسر حرج دیگری هست و اون از باب رد المعتاده، رد المعتاد عن عادته، چون بالاخره این مردم که شب متشرعن عقلا هستن و عقلا در طول عمرشون عادت کردن به چی؟ به این که به این امارات عمل بکنن حتی با تمکن از تحصیل علم وجدانی و زحمت تحصیل. خب وقتی میشه رد المعتاده عن عادته، و اینم باعث یه عسریست و یه حرجیست و یه فشاریست که میدونیم باعث پیغمبر فرمود باعث سعال شریعت سمحت سهله، با اون سمحه سهلهی که در این هست منافق این اعلام آوردن به عنوان معید، مگر در جایی که ضرورتی اقتضا بکنه، مثل بس مثل مورد قیاس. قیاس عند العقلا بله یک اماره ایست، رایس برای استفاده، برای این که بالاخره کشف بهش اتکا میکنن، اعتماد میکنن، ولی چون که در شهر کسی رو خطا بوده از این جهت شارع اومده چکار کرده؟ ردع کرده از عمل بهش، گفته به قیاس عمل نکنی. پس بلا علی ذلک ردع عقلا از عمل به امارات معتبره پیش خودشون این یه چیزیست که در شرع مستبعده، چون که شریعت سمحه و سهله است و رد المعتاد عن عادته اسباب زحمت برای اون معتاد، مگر در جایی که یه ضرورتی اقتضا کنه مثل باب قیاس. در باب قیاس که ردع کرده ضرورت اقتضا کرده، ولی هر جا که نه ضرورتی نباشه و مصلحت خیلی الزامی نباشه و قوی نباشه، نه دیگه، از بابت به اصطلاح تسهیل و اینکه شریعت سمحه و سهله است اجازه میدن که عقلا به همون روش خودشون عمل بکنه. روش عقلا به چیه؟ روش عقلا بر اینه که به امارات عمل بکنن حتی با تمکن از علم تفصیل. روش عقلا بر اینه به خبر فقه ما عمل میکنن، اعتمادم میکنن، در حالتی که میتونن هم مثلا برن خودشون نگاه کنن، بررسی کنن و علم وجدانی پیدا بکنن. درجه تردید این هم راجبه، یعنی منظور بیانی تکمیل بیان ایشون تا اینجا. خب تا اینجا درست شد؟ خیلی خوب. عرض میکنیم این مطالبی را که ایشون فرمودن به تبع محقق نائینی و با تکمیل اون، همه اینا درسته در مورد شبهات حکمیه. در شبهات حکمیه یعنی در احکام کلیه، فهم احکام الهی، احکام کلیه. اما در شبهات موضوعیه که یه سری امارات ما داریم حجتن، در کجا؟ در کشف موضوع، از مورد شبهات موضوعیه. اون وقت علم وجدانیشون دیگه به مراجعه به امام معصوم نیست. علم وجدانیشون به چیه؟ به فحص از حال موضوع است. مثلا فرض کنید نمیدونه خون به لباسش رسیده یا نرسیده، تجربه تبدید خوشبه موضوعی است، به اماره عمل میکن در حالت که میتونه به لباسش نگاه کن. شبهات موضوعیه، فهم اینها و علم به اینها خودیه مثل قضیه احکام کلیه نیست، که علم وجدانی در احکام کلیه فقط منحصر به رجوع به امام معصوم و شنیدن از زبان او. اما در شبهات موضوعیه که باز عمل میکن امارات حجتن حتی با تمکن از علم تفصیلی، اونجا تمکن تفصیلی مثلا تحصیل علم علم وجدانیش، تحصیل علم وجدانیش دیگه خود نیازی نداره به رجوع به امام معصوم. موضوع خارجی است که احتیاج داره به فحص ازش، و شما می توانید هم فحص بکنید و هیچ اسباب زحمتی هم نیست. بسیاری از اوقات گاهی مشکله، گاهی مشکل، اما بسیاری از اوقات کار مشکلی هم نیست. و حال اون که ما می دانیم این فحص از موضوع هم واجب نیست و شما می توانید عمل به اماره بکنید، با این که تمکن از علم تفسیری، علم وجدانی هم دارید و تحصیل علم وجدانی هم لازم نیست و اماره هم حجته، با اینکه اگر بخواهید در این قضایای موضوعیه، در این موضوعات، موضوعات مشتبهه، بخواهید تحصیل علم وجدانی بکنید به زحمتی هم نمیافتید کثیرا. ما خب این از این. والخط بالا افضع، مشکل بالاتر در رابطه با اصول عملیه است. برای چه؟ برای اینکه اصول عملیه در شبهات موضوعیه اجماع داریم بر این که جریان اصول عملیه در شبهات موضوعیه محتاج به فحص نیست و فحص واجب نیست و میتوانه به اصالت العل و اصالت البراء و همه این سال و انشاءالله چشماشه ببنده و اصالت البراء جاری کنه یا اصالت العل جاری کنه، و حتی با تمکن از علم تفصیلی، علم وجدانی، با تمکن از اینجا کلمه تفصیلی میگم اشتباه، وجدانی، حتی با تمکن از علم وجدانی فضلا عن الامارات، هیچ یک از اینا تحصیلشون واجب نیست. چشم بسته میتونه اصول ترخیصیه را جاری کنه در شبهات موضوعیه و اجماع داریم بر عدم وجوب تحصیله و با تمکن ازش، از علم وجدانی فضلا از اماره توجه کردید. خب حالا این دیگه ما چطور درستش کنیم؟ این چه مشکلیه؟ این چه چیزیه؟ که اصل بسلا که حتی اماره میتونه از کسی سوال کنه؟ هست الان نه نه واجب نیم بپرسه، واجب نیم بپرسه، واجب هم نگاه کنه. همینطور اصل تاره جاری بس نمیدونه خونی به لباسش رسیده یا نه، اصل تاره جاری نگاه هم نمی کنه، اصل تاره جاری. حالا چه مشکلی داره که نگاه بکنه؟ پس حرجی پیش میاد، چیزی پیش میاد، نه ادعاش واقعا یعنی زوره، هیچ نه اصل حرجی هست نه چیزی هست. اون وقت آیا اصل تطهره جاری میشه یا نمیشه؟ نمیدونی مایه خمر یا خل، حتی سوال هم نکنه بخوره، جایز جایز اعتمادا علی اصالت و یا اصالت البراءه فرق میکنه. درجه کردید؟ پس اون وقت این خودی از مسلمات دین ماست، یعنی شکی دیگه توی مطالب نداریم که اصالت الحل جاری می شود، اصالت البراءة جاری می شود و فتح هم واجب نیست، حتی با تمکن از علم تفصیلی فضلا عن الاماره، الاماره المعتبره. خب حالا اینا رو چطور درست بکنیم؟ اینا رو چطور درست بکنیم؟ حالا مثلا در اون شبهات حکمیه اونطور درستش کردیم، گفتیم که انفتاحش به دسترسی به امام معصومه و همه مردم، مرد و زن و بزرگ و کوچک و دهاتی و شهری و راهای دور و راهای نزدیک و همه ملزم باشند به تحصیل علم علم وجدانی برای امام که غیر مقدور قطعا، برای خود امام مقدور نیست هستن. حالا فضلا از اینا از خود مردم و علای حل اختلال نظام اصلا بالاتر از عصر حدج. اما در مورد شبهات موضوعیه چه میگویی؟ پس بنابراین این یک مطلب، پس بنابراین تفیت مصلحت قهرن هست و القای مفیل مقصد هم قطعا هست. خب این از این. بعدش میریم سراغ یه اشکال دیگه که نه در کلام آخوند آمده نه در کلام لاینی و اون عبارت هست از نقض غرض. اشکال نقض غرض، اشکال نقض غرض هم وارده. علاوه بر تفویت مصلحت و القای فی المفسده یا محظور دیگه داریم که نه آخون متعرض شده نه ناینی و نه آهای خویی و اون عبارت هست از نقض غرض. نقض غرض چطور؟ نقض غرض اینه که ما یه غرضی داریم، غرض یعنی داعی، یعنی هدف. از چه؟ نه غرض مساوی با مرضی، اون فلانی یه غرض غرض و مرضی داره، نه نه به اون معنی. اون از که آدم عاقل هر کاری انجام میده، کار اختیاری، باید برای یه غرضی و یه هدفی باشه. خیلی خوب، احکام فعلیه که جعل میشوند معنای فعلیتشون چیه؟ باعثیت بالفعل و زاجریت بالفعل. باعثیت برای عوامل، زاجریت برای نواهی. برای اینکه باعث بالفعل بشه، برای چه باعث بالفعل جعل میکنه؟ برای چه؟ برای انبعاث، هدفش انبعاث مکلف. چرا جعل زاجر میکنه زاجر بالفعل؟ هدفش انزجار مکلف، که ما میگیم غرضش یا هدفش. پس جعل میکند این حکم فعلی را به غرض الانبعاث، یعنی انبعاث مکلف، او به غرض الانزجار. خب چطور؟ به رجاء الوصول، یعنی حکم جعل میکنه و به امید اینکه این حکم واصل بشه به مکلف و مکلف تحت تأثیر این حکم مثلا فرض کنید منبعث بشه یا منزجر بشه. پس غرض نهاییش چیه؟ انزجار مکلف در صورت نه، انبعاث مکلف در صورت ام. خب این غرضشه. وحی آدمی که همچه غرضی و همچه هدفی داره میاد به دست خودش یه حکمی، یه چیزی، یه رایی، یه کاری انجام بده بر ضد این. وقتی که میاد و اصل ترخیصی تشریع میکنه، اصالت الحلی درست میکنه، او طرف اومده شراب را حرام کرده، اتفاق فرمودی گوشت خرگوش را حرام کرده، برای چه حرامش کرده؟ به غرض انزجار مکلف، که مکلف ترک کنه گوشت خرگوش نخونه. از اون طرف آمده گفته اگر شک کردید حلال، کل شیء لك حلال حتی تعرف انه حرام. خب این عرض می شود به خدمت، این جهل حلیت خود نقض غرضه برای اون عرض می شود خدمت. شاید اگر که این مثلا فرض کنین بهش نمی رسید یه اصالت الحل خودش احتیاط می کرد. نه، تفویت مصلحت بر مکلف، اون مصلحت مولا نیست، مصلحت کیه؟ مصلحت مکلف. اما اینجا میدونیم نقض غرض، غرض مال کیه؟ مال خود مولاست. غرض یعنی اون چیزیه که در ذهن مولا بود و وادار کرد مولا را، انگیزه مولا بود برای جعل تکلیف، چون من نهی حرمتی را جعل کرد یا وجوبی را جعل کرد، الان نقض غرض خودش کرده. اما تفویت مصلحت بر مکلفه، مکلف میخواست به یه مصلحتی برسه، این مصلحت رو برش تفویت کرد. پس بناهن علا ذالک عرض میشود خدمت شما این دوتا اشکال که داشت دوشادوش یک دیگر هم هستن، اینا وارد میشوند بر کجا؟ وارد میشوند بر حجیت امارات با تمکن از علم تفسیری شود و همچنین اصول عملیه بدون وجوب فعل. راه حل مطلب چیه؟ هیچ راه حلی نداره جز فرمایش صاحب کفایه. اون کل فرمایشش فرمایش سومی و اون این است که بگوییم اون حکم واقعی در این حال از فعلیت تامه افتاده، چون از فعلیت تامه افتاده نه امراه با مصلحت ازدار، اینو منجمده دیگه، حکم منجمد. خب در اون موقع دیگه همراه با مصلحت تامه، مصلحت ملزمه نیست، ای بود منجمد نمیشد. تو باید فرمودید پس بنابراین راه حلش اینه، همون چیزی که در الوجه ثالثی که صاحب کفایه گفته و صلی الله علی محمد و آل طاهر.